تبارک و تعالی فی کتابه صبغة الله و من احسن من الله صبغة و نحن له عابدون. امروز ششمین روز از این انجمن با برکت هست و موضوع بحث ما راه‌های مبارزه با فشارهای روانی از منظر قرآن بود. در بخش اول صحبتمون عرض کردیم که فطرت و شهوت را باید به عنوان یکی از موضوعات مهم تلقی کرد و در قسمت دوم عرض کردیم که فطرت راه انحصاری رسیدن به آرامش روانی است و اگر توجه داشتید در بحث دیروز 5 مدار را برای ارتباط بررسی کردم: مدار انسان با خدا، انسان با خود، انسان با خانواده، انسان با طبیعت و انسان با اجتماع. و عرض کردیم همه این مدارها در اثر فعل و انفعالات روانیه که اثرگذار میشن یا اثرپذیر. در انتهای بحث دیروزمون این آیه شریفه مطرح شد که خدا می‌فرماید هر چیزی که رنگ خدایی به خودش گرفت باعث آرام بخشی و هر چیزی که رنگ غیر خدا درش به وجود آمد مطمئنن انسان رو از نظر آرامش و آسایش به مشکلات زیادی روبرو میکنه و سلب به آسایش از انسان میشود. حالا بحث سوممون این هست که پیامدهای خروج از فطرت چیه؟ اگر ما گفتیم آقا ما نمیخوایم به فطرتمون اعتنایی بکنیم، اصلا چه لزومی داره که آدم در درون خودش یک چیزی به نام فطرت داشته باشه و بخواد از او به عنوان یک عامل استفاده بکنن؟ یه مثال قشنگی زدن، میگن که اگر شما نگاه کنید یک پیله کرم ابریشم را، این شروع میکنه آرام آرام دور خودش یک پیله ای رو تنیدن، هرچه بیشتر تار میتنه در اطراف خودش محدودیت بیشتری برای او به وجود میاد، تا اینکه حتی کار به جایی میرسه که دیگه هیچ راه خروجی برای او نمیمونه، داخل این پیله زندانی و حبس میشه. حالا اگر در یک شرایط مناسب قرار نگیره این پیله، متاسفانه در درون همون پیله هم جان میده. اونهایی که نوغاندار هستن، چون میدونید نوغاندار همون کسی رو میگن که عرض کنم از همین پیله کرم ابریشم استخراج میکنه، اینا صبر میکنن تا این کرم شروع میکنه اطراف خودش رو تار تنیدن. حالا برگ توت بهش میدن، ازش پذیرایی میکنن، خوب که آماده شد شروع میکنه به بافتن این تارها و تنیدن. کامل که شد اجازه نمیدن دیگه در یه شرایط طبیعی این پیله رو پاره کنه، میارن میریزن اینا رو داخل یه دیگه های بزرگی از آب جوش و سر این عرض کنم که تار تنیده شده رو میگیرم، البته خیلی فنیه، من و شما همون بهتر که من منبرم رو برم و شما هم آشپزی خودتون رو بکنید و خیاطی رو نمیدونم بافندگیتون رو، کار ما نوغاندار کارشه، حرفشه، میفهمه که کدام قسمت سر این پیله میگیره و ده ها نخ از این پیله رو به هم میبافه و شروع میکنه اینا رو چرخاندن، میچرخانه تا تمام این پیله باز میشود. این وسط ضربه به کی وارد شد؟ به خود این کرم ابریشم. درسته که محصول خوبی داد، اما جانشم روی این محصول گذاشت. بعضی ها تشریح کردن به عنکبوت. قرآن مجید میفرماید ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. عنکبوت میاد یه تارهایی رو میتنه که اینها بسیار سست و غیر پاورجان، با کوچکترین ذره از بین میرن، هیچی هم ازشون نمیمونه. حالا اگر این تار رو تنید، هرچه فعالیتش بیشتر میشه اضطرابش هم بیشتر میشه که آیا میتونه به وسیله این تارهایی که تنیده یه حشره رو شکار کنن. نه، یه گوشه مینشینه و شاید ساعتها انتظار میکشه تا یه حشره بیاد روی این تار تنیده شده حرکت کنن، این بلا فاصله بتونه خودشو به اون برسانه و اینو شکارش کنه. اما جالب اینجاست که میگن بر همین اساس قلب انسانی که دچار این حالت فرار کردن از فطرت شده، یه حجاب دورش انگار به وجود میاد. ما در دعاهامون میگیم الهی و ربی و سیدی و مولای، بعد میگیم الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و لسانی مغرم به ذنوب. یه آدمی که نه عقلش دیگه درست میتونه کار کنه، نه هوای نفس دست از سر او برمیداره و نه عرض کنم که میتواند شرایط مناسبی برای خودش به وجود بیاره، نفس معیوب و قلب محجوب و روان پریشان و در هم ریخته و عقلی که ضربه بهش وارد شده و نمیتونه جوابگوی نیازهای انسان باشه و هوایی که داره با تمام قدرت سرکشی میکنه و انسان رو به گناه میکشونه، در یه همچه حالتی چطور میتونه این انسان آرام و خوشبختی باشه؟ بله؟ انسانی که از مدار اصلی فطرت خودش خواست خارج بشه، باید باورش بیاد که در معرض خطر واقعی قرار داره. حالا چه چیزایی نصیبش میشه؟ سه تا مسئله همزمان داره به سر این فرد میاد. اون کسی که میخواد بدون فطرت زندگی بکنه و جدا میشه از فطرت خودش، اولین چیزی که بهش حمله بر میشه اینه که قلبش دچار آلودگی میشه، سلام زنگار میبنده. گاهی وقتا دیدید، حالا زمان قدیم خیلی بیشتر بود این مسئله و شایع‌تر، پارچه آب رو وقتی شما یه مدتی ازش استفاده کردی، گچه های آب چکا میکنه؟ به دور تا دور داخل خود این پارچ میبنده. قدیمی ها که زرنگ بودن میگفتن که خربوزه رو بخورید اما تخمه هاشو نرید، گرمک رو پاره میکردن و خربوزه را تخمه گرمک ها رو میرستن کجا؟ تو این به حساب پارچ بلوری که پر گچ شده بود. یا مثلا اگر کتری داشتن که گچ گرفته بود، چون آب اصفهان خیلی گچ داره، بیش از حد تصور. و همی گفتن بگذاری دو روز سه روز که میمان وقتی میمدن یه ذره این رو تکرش میدادن و خالی میکردن، یه دستی که میکشتن خیلی ظرف بلوری میدیدن دوباره شفاف و براق شد. تخمه خربوزه با اون لردای دوش و گرمک بزرگترین آفت بود برای این زنگار بستنه هایی که روی ظرف ها زنگ میبست. و جالب اینه که الله اکبر واقعا از نعمت ها و قدرت های خدا توی همچه منطقه ای که آب این همه گچ داره، ما میبینیم گرمک و خربوزه اینقدر خوب عمل میاد. حالا گرانه به شما چه، پولشو بدید بخرید و جلو سنگ کلیتون رو بگیرید. این همه گچی که ما داریم با آب میخوریم مستقیم میره داخل کلیه ما و سنگ کلیه میشه. حالا یه دستگاه تصفیه آب یادم بخره تو خانش نگهداری بکنه و آب تصفیه شده بخوره، چقدر فرقه؟ من اینو تجربه کردم. الان چیزی در حدود تقریبا 6 یا 7 ماهی که یکی از این دستگاه‌های کوچه که تصفیه من گذاشتم تو منزل، باور کنید نگاه میکنم نم سماوری که هر 15 روز یک بار من مجبور بودم بشینم با پیچکوشی رو نمیدونم کار رو چنگار به جانش بیفتم گچش رو بتراشم، الان حدود شاید 4 ماهی که من دیگه اصلا این به حساب سماور رو بازش نکردم، یه ذره گچ دیگه ندارم. گفتم خب عجیبه، یه تصویه آب، یه دستگاه قیمت زیادی هم نداشت وقتی که ما خریدیم، شاید حدود 190 تا 200 تومان شاید شد، ولی واقعا الان میبینم راحت ترین حالت جسمی مونم، خیلی راحت تر و بهتری. خب چقدر دادم پول سنگ کلیه شکستن بده بیمارستان بره این بر اون بر بره؟ یه شیر اضافی سر را بسته شده آب تصفیه شده میاد، چقدر فرق میکنه. قلب انسان همین حالت رو داره، وقتی گناه وارد قلب آدم شد یه نقطه سیاه روی قلب میگذاره. قلب که میگیم نه معناش این تکه گوشته، قلب به معنای درک. درک انسان با یه گناه یه نقطه سیاه درش ایجاد میشه، هرچه جلوتر میره این انگار وسیع‌تر میشه تا جایی که انسان گرفتار قساوت قلب میشه. یک قلب سختی پیدا میکنه، اصطلاحا ما بهش میگیم آدم سنگ دل، آدمی که دیگه انگار براش مهم نیست اگر جلوه روش کسی را از کتک بکشن احساسش حرکتی درش دیده نمیشه. اگر یک کسی مورد ستم قرار بگیره هیچیش نمیشه. در عرض کنم که 2 روز قبل بود یه بنده خدایی آمد با من صحبت کرد، بعد من رفتم تو منزل دیدم اتفاقا اونجا هم همین مسئله مطرح شد. دیروز این حادثه که عرض میکنم اتفاق افتاده، یه خانومی رو میگم برای اینکه حواسا رو جمع کنیم، یه خانومی خانواده ما میگفتن ما دیدیم یه وقت صدای جیغ و داد و فریاد از تو کوچه بنبست به ما میاد. اول خیال کردیم بچه ها دارن بازی میکنن، دیدیم نه سر و صدا. اومده بودن بیرون دیده بودن یه خانم بنده خدای مسلمی را یه زن ماشین سوار کرده بود، پولاشو دزدیده بود، بعدم چاقو زده بود تو دست این زن بدبخت که اومده بود از خودش دفاع کنه. یه لنگ کفشش تو ماشین مونده بود، یه لنگ کفشش هم انداخته بود با چادر پر از خاک و چیزی نبوده که اینو خفشم بکنه به خاطر پولا. بعد که ازش سوال کرده بودن تا اومدن اینا بیان بیرون و به دادی بیچاره برسن فرار کرده، فقط اینو دیده بودن که یه زن راننده است، نزدیک بوده به چند تا هم بزنه تا فرار کرده، نرسیده بودن حتی شمارشو بردارن. عجیبه زن تو روز روشن اینقدر به خودش جرأت بده که یه زن رو سوار کنه. ازش سوال کرده بودن چیکار کردی چرا همچی شدی؟ گفته بود که این زن بود سون رسید، گفت که بیا سوارت کنم، سوار شدم. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم عروسم تو بیمارستان از کیه زایده مرخصش کنم. گفت میخوایی بریم مرخصش کن. گفتم بله میخوام برم تصویر حساب فهمید که پول دنبال. چاقو کارد آشپزخونه رو کشیده بود پولو رو ازش گرفته بود، بعدم این اومده بود به حساب مقابله بکنه زده بود دست اینم پاره کرده بود. گفتنم تو خون داشت از دستش میریخت اون رو به دادم برسیم. خیلیه بعد دیدیم یه بند خدای از دم جلسه آمد تو خیابان حکیم شفایی. گفت من رفتم به حساب حقوق بیمه دو ماهه که عقب افتاده بود رو بگیرم. ببینید چقدر آدم قصیل القلب و بی‌وجدان واقعا. حالا یه کسی داره ممکنه براش مهم نباشه اینا، ولی یه خانواده یه بدبخت فقیر در به دری که یه حقوق بازنشستگی براش واقعی مونده باید یک ماه رو با یه حقوق بازنشستگی سر کن. گفت دو ماه بود 700 تومن به من دادن. اومدم بیرون دیدم یه مرد وایساده دم در. دیدم زن بود شاید حدودش 5-6 سالش بود ایشون. گفت که تا من اومدم بیرون و گفت که من عضو به حساب خود بیمه هستم، کارمند بیمه هم و لیست بیمه شده ها فرو منه. و چند بیمه دادن؟ گفتم 700 تومن. گفت کم بهت دادم بده ببینم بیرونی تو برات درستش کنم. خلاصه گرفت اونا رو از من شروع کرد شمردن و عقب و جلو کرده گفتیم گذاشت پارو به فرا. تا ما آمدیم به خودمون به جنبیم که پولامون رو بردن این دور زد اومد فرار کنه و رفت اون پشت لباس شمسکی تغییری داد و اومد من شناختمش دویدم اینو گرفتمش که یعنی به دادم برسید پولامو دزدید. یکی دیگه با ماشین آمد پولا رو داد به اون، اون با ماشین فرار کرد این گیر افتاد. بعد که رفتیم میگن که آزادش کردیم. رفت حالا تا بعد بری شکایت بکنی و سند گذاشته آزادش کردیم. دم بیمه روز روشن از یه زن در به در بدبخت دزدیدن 700 تومن پولی که دو ماه باید باش زندگیشو اداره میکنه چه معنی میده؟ با کدوم عقل و منطق و دل و قلبی جور در میاد انسان که پاشو گذاشتی فطرت قصی و قلب میشه براش مهم نیست دیگه انسان بیچاره به چه روزگاری میفته؟ خواهر ما چندین بار این مسئله براش اتفاق افتاد. میگه من دیرم سوار اتوبوس میشم یعنی کمی کمتر بدن. گفتم بابا نکن کارو تو رو به خدا سوار تاکسی شو. من تاکسی رسمی سوار میشه تو تاکسی هر رو پیاده نشده میده جیباش خالی. کیفش رو دزدیدم کلیدش رو بردم. خب چه بکنیم ما؟ مردم انگار میکنی تمام فوت و فنهای دزدی رو تو تمام دانشگاه های سراسر دنیا یاد گرفتن اومدن ساب توی اتوبوس ها. تهران که دیگه نگو نپرس آدم جرأت نمیکنه سوار مترو میشه و فکر کنه که سالم میاد پایین. من سوار شده بودم عبا را همچی سه پیچیده بودم به خودم و سانتومتر دستم بود چون لپتاپ توش بود. دیدم بالاخره تمام زندگی می بودی لپتاپ گرفته بودم. بعدم یکشون آمدن تو بایستانه داره چشما من نگاه میکنه. برای اولین بار ما هم گفتیم که زدی ضربتی ضربتی نوش کن. ما هم صاف چشما رو دوختیم تو چشمای اینقدر نگاه کردیم که دیگه او از رو رفت. انتظار داشت که من سرمو بندازم زیر. گفتم نه نگاهت میکنم تا خسته بشی. سرشو انداخت زیر دید نه از این آخوندهی که بتونه از اون کلا سرش دیگه بذاره نیست. اما باور کنی سر منم کلا رفته. یه کارهای عجیب و غریب که آدم نمیتونه اصلا تصورشو بکنه. زن تو اتوبوس، تو مینیبوس، تو مترو، تو نمیدونم بازار چشمتا هم میگذاری زندگیتو بردن. حالا یه در بدر شبه عید میادم به سبز میدون میخواد تو تا چه جنس بخرم؟ نباید امنیت داشته باشه که این پولی که آورده بتونه تو دستش باشه چیز بخرم؟ جانش در معرض خطره دیگه چه میرسن؟ مالش. این مصیبته، واقعا مصیبته. میگیم اولین مشکلی که یک انسانی که پشت پا به فطرت خودش میذاره و حاضر نیست نه عقل رو بپذیره نه شرع رو بپذیره نه فطرت رو. چون وقتی فطرت رو در کنار عقل و شرع هم چکا میکنه میره. گفتیم یه مثلث هم دیگه اینا هر کدوم هم وابسته به دیگری و تکمیل کننده دیگری کامل از بین میبره. دقت کنید دکترها، امام صادق علیه السلام فرمودند انسان به واسطه معصیت نقطه سیاهی در قلب سفید خودش ایجاد میکنه. با ادامه دادن وقتی همه صفحه سفید قلب سیاه شد، دچار زنگ زدگی قلب میشه که قرآن به زیغ با زی برادر ر و غین نوشته میشه، به زیغ گرفتار میشه و این حرفها بهانه است، علت اصلی اینه که بر اثر اعمال زشتشان دلهاشون گرفتار زنگار شده. یعنی آدمی که خشت پا به فطرتش زد، براش یه مهم نیست که این قلب چقدر قساوت درش به وجود بیاد. حجاب قلب دومین اثر بدیست که برای همچه آدم هایی به وجود میاد، یعنی رو قلبشون یک پرده کشیده میشه. ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه. خدا می فرماید یه پرده می کشیم روی چشم و قلب و گوش آدم هایی که اهل توجه به فطرتشون نیستن. حجاب قلب مانع از دیدن واقعی چیزهاست. چنین انسانی از دیدن حقایق محروم میشه. هر چی بخوای بهش حاضی کنی دیگه نه بینش دارد، نه درک دارد و نه ایمان، هیچ کدوم ما نداره، چکارش میتونیم بکنیم؟ خدا میفرماید خیلی که بهشون احترام میگذاریم، اولئک کالانعام بل هم اضل. اینا چارپان نیستن، بدتر از چارپان. آدمی که ارزشها و اصالتهاشو از دست داد، از حیوانم پستر و بدتر میشه. و اینو ما با چشم خودمون داریم میبینیم. واقعا اونهایی که گرایش به مسئله مثل اعتیاد میارن، تا جای پیش میرن که از خونریزی دیگه هیچ ابایی ندارن، از بیبندوباری هیچ ابایی ندارن، از آدم فروشی ابا ندارن، از اینکه حتی به نزدیکترین افراد به خودشونن خیانت بکنن هیچ ابایی ندارن. یک آدم 100% بیغیرت و غیر مثبت میشه. چرا؟ چون فطرت از دست رفت. به آشفتگی های روانی آدم در اون حالت دچار میشه. چشم سرش بازه ولی چشم دلش بسته. بر قلبش هم یه مهر خدا میگه زدیم که همون ختم الله علی قلوبهم، چر و لال و گنگ و بدون درک. دیگه این به کجا میخواد برسه؟ اینم یکی. سومین اثری که دوری از مسئله فطرت در انسان به وجود میاره، ترس شدیده. آدمهایی که استرس زیاد پیدا میکنن، اینا از دو حال خارج نیستن. یا اینه که واقعا شرایط روحی سالمی ندارن که معمولا اینطوری هست، یا تلقینه هایی به خودشون میکنن که اینا رو از حالت طبیعی خارجشون میکنه. آدم هایی که وحشت دارن، اضطراب دارن، استرس دارن، میگه آقا هر کاری میکنن آرام نیستن. پول داشته باشم ناراحتم، تغییر باشم ناراحتم، میخوام بخوابم خوابم نمیبره، میخوام برم مهمانی همینطور دلشوره دارم که چه بکنم. گاهی وقتا مثل این میمانه که هزار تا دروغ گفتن و هر لحظه میترسن یه وقتی که از این دروغ ها رو بیفته آبرون بروم، در حالی که دروغ نگفتم، واقعا کار خلافی ازش سر نزده، گناهی نکرده، ولی فقط تو وجود خودش رفته تو این فکر که چه لزومی داره من به خدا هم توجه کنه. انسانی که از خدا جدا شد، اضطراب روحی و ترس شدید به سراغش میاد. دقت کنید دکترها، میگه بشر خارج شده از فطرت مانند کسیه که در تاریکی رعد و برق سر انگشتان خودش را از شدت ترس، اون وقتی که داره آسمان صدا میکنه، رعد میزنه، برق داره جسم میکنه، دو تا انگشت میکنه تو گوشش که نمیرد. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذرا موت. این از طرف جانش انگشتش رو میکنه تو گوشانش که صدای رعد و برق رو نشنود. خدا میفرماید این مطمئن باشه که این ترس اونقدر در وجود او شدید میشه که گاهی وقتا از شدت وحشت و اضطراب میمیره، جان میده، اون دچار حیرت میشه، مانند انسانهایی که در دلشون ترس لانه کرده، به جنگ با دیگران جمع نمیشن مگر با دشمنی، تا یک جای اسمش میاد که بیایید بریم با فلانی تیره توزی بکنیم، همه میرین آماده میشن، جای خودعه و مکر و حیله و نیرنگ و دروغ و درویی تو وجودشون شروع میکنه باز شدن. انسانی که از فطرتش فاصله گرفت و خداشناسی رو گذاشت کنار، تمام وجودش آماده میشود برای انواع و اقسام گناهان. الله اکبر. میگه به طوری که کارزار بین خودشان نیستخته، شما آنها را جمع و متحد گمان میکنید ولی قلوبشان سخت از هم جدا شده است. میگه شما نگاه میکنید میبینید انگار اینا دوستان همدیگن، دشمن های اسلام چطورن؟ در ظاهر با هم متحدن، اما خدا میفرماید و قلوبهم شتا، اما تو درون اینا که میری ذره ای به هم اطمینان و اعتقاد ندارن. اینا اگر اتحادی هم پیدا کردن، اتحادشون برای اینکه با شما میخوان بجنگن. الان در دنیای کنونی شما نگاه کنید چقدر اسلام دشمن داره. آیا واقعا فکر میکنید یهودی ها با مثلا سنی ها اینا میونشون خیلی خوبه؟ عربستان سعودی واقعا مورد حمایت و علاقه یهودی ها؟ ابدا. اونا به این نتیجه رسیدن که یه دشمن مشترک دارن به نام شیعه، با هم متحد شدن برای که شیعه رو از سر راه بردارن. وقتی شیعه رو از سر راه برداشتن، میان سراغ خودشون، همون بلایی که قبلا هم در تاریخ سابقه داشته. ما یه فردی رو میشناسیم در تاریخ به نام صلاح الدین ایوبی، یک قاتله، یه سلاخ عجیب غریبیه. نه که سوریه رفتن، قبل از آنی که برسن به خود حرم حضرت رقیه، کنار مسجد عمری یه ساختمان مخروبه هست، در امتداد این قبل صلاح الدین ایوبی اینجاست. این آدمی بود که فکر کرد ما دو تا دشمن داریم، یکی مسلمانان، یکی هم عرض کنم که صلیبی ها و مسیحی ها. اومد یه حقوق بازی کرد، کلک زد، مسلمان ها رو باشون صحبت کرد و متحد شد با مسلمان ها علیه صلیبیون. یک جنگ عجیب غریبی رو راه انداختن، خون تمام مسیحی ها رو ریختن، مسلمان ها کمکش کردن. وقتی که مسلمان ها و صلاح الدین سربازاش موفق شدن و مسیحی ها شکست خوردن، یه فاصله کوتاه زمانی نگذشته بود یک حمله سراسری علیه مسلمان ها آغاز کرد. اونقدر از مسلمان ها صلاح الدین ایوبی کشت که حد حساب نداشت. ما به چی دیگه اطمینان کنیم؟ اونهایی که وقتی با هم جمع میشن ظاهرشون اتحاده، اتحاد جماهیر شوروی سابق، یا الان در دنیای فعلی بسیاری از گروه‌های شرق و غرب جنگ با هم متحدن، اما واقعا متحدن؟ نه، اینا علیه ما اتحاد درشون زیده میشه و الا تو وجود خودشون ذره ای به هم علاقه و اطمینان ندارن. خدا همشون رو لعنت کنه و ما رو در بین اینها از آفت و خطر نجات بده انشاءالله. خدا میفرماید ایشان دارای ظاهری آراسته و شگفت‌انگیزند، اما در باطن مثل چوبه خشکی هم که تکیه به دیوار داده. مثال میزنه که انهم خشم و مسنده، این رو مثالشون خدا میزنه، میگه مثل چوبایی که شما برید کنار دیوار بگذارید و اینا ریشه به جایی نداشته باشن، کنار دیوار هم تو چیدی رو رفتی خشکن، هیچ اثری ندارن. چرا؟ برای اینکه به جایی وصل نیستن تا آثار حیات درشون به وجود بیاد. هر کدام از این نکته هایی که عرض کردم دقیقا آدرس داره و جا داره که روی این آدرس ها ما کار بکنیم. یعنی در قرآن مجید مملو است از آیاتی که نشون میده انسانهایی که از فطرتشون فاصله میگیرن، گرایششون به گناه چی میشه؟ روز به روز و لحظه به لحظه بیشتر میشه. اگر ما در وجود خودمون احساس کردیم علاقه به گناه کردن درمون داره زیاد میشه، باید بدونیم مثل این که داریم از فطرتمون فاصله میگیریم. بعضی وقتها اینقدر برای آدم گناه و معصیت پیش میاد و اسیر گناه میشه که گاهی از یادش میره که ما خدایی هم انگار داشتیم. میگه قدیمی ها بعضی از حرکات انجام میدادن، یکی از خصوصیتایی که قدیمی ها داشتن این بود که گورستانهاشون معمولا نزدیک بود به محلهای زندگیشون. اکثرا اینطوری بوده که تو محله ها هر محلهی در نزدیکی خودش یک گورستان هم داشته. خب اینا چه اثری داشت؟ وقتی می آمدن درن گاهی یه نگاه می کردن عجب ما هم ممکنه وقت مردنی باشیم و خبر نداریم. الان می میاد از کنار گورستان شهدا رد بشه، بعضیشون روشون ایرر می کنن که یه وقت چشمشون به قبر شهدا هم نیفته. بهشون که چرا؟ میگه من قبلم ضعیفه، می ترسم یه وقت قبلم از کار می افته. نترس قلبم از کار نمی افته دیگه، چه برسن قبل. بلدم نیست که بگه قلبم، میگه قبلم از کار می ترسم می افته، ضعیفم. برو راست بگو، برو وایسو در مقابل این قبرها یه مقداری فکر کن، ببین چه مسائلی اتفاق افتاد. اینا هر کدامشون چه زندگی هایی داشتن، خانواده داشتن، پدر و مادر داشتن، بعضی همسر داشتن، بچه داشتن، چطور شده که الان زیر خرمانه ها خاک آرمیدن؟ آیا واقعا ما میتونیم نادیده بگیریم؟ دومین چیزی که در بین مردم معمول و مرسوم بود این بود که حالا وقتی یک کسی از دنیا میرم نمازن یه تشییع جنازه ای را میداختن تو خیابون، تو کوچه، پس کوچه یه لا اله الا الله این گفتن، مردم یه ذره بدنشون میلرزید، یه فکری به قیامت میکردن، یه خطری احساس میکردن. از اون طرف جلساتی که گرفته میشد بالاخره مردم شرکت میکردن، یه یاسین خونده میشد، یه الرحمن خونده میشد. حالا نگاه کنیم دیگه، یه عرض کنم که مده ها دعوت میکنن از اول که میاد ها 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 تا آخر که بخواد بره، نه یه شعری به درد بخور، نه یه آیه قرآن هم که بخواد بخونه. و بعی آلا او ربکما تکذبان، بابا فبعی آلا ربکما تو کذبان هم بلد نیستی بخونی؟ بهش گفتم خب اون بعدیش هم به گروه بلد نیستن. گفتم خب بگونه که مردم باید بگن لابشای امن آلای کرد رب و کذب رو هم بگو. بابا من بلد نیستم. گفتم به تو چه قاری قرآن خونی هستی؟ گفتم من چه میدونم، با یه شوق پیدا کردی معبدار. از در و دقیقا به اعلامی ها نگاه کنیم یون کی مرد و کی در حال مردنه. یه گوشه مرگوشی دم از کنم اتاق عمل بیمارستانه، یکی معمول هم گذاشتیم دم اتاق عمل، یه نم کرده داریم و یه دم کرده داریم و یه رفته. دائم بریم خبر میگیریم، به هم دیگه هم خبر میگیریم فلانجا فاتحت خود رو برسون، از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهرم ماشین که زیر پای ماست تو جلسات، این جلسه اون جلسه دو دکرد بخونیم 10,000 تومن 15,000 تومن بسونه بریم. اینقدر گاهی خصابت قلب میگیره که اصلا یادش میره. یکشون قسم خود یه روز برای من گفت یه از بس جلسات عقد عروسی تو یه روز بعد میدید یادم میرسید بخلی باید سیاه میشین و سفید میدید یا خمی با لباس سفید داری میرید جلس نها خود داری میگید باید زیافه برگرد. من شعری هم که اووردم خواهم یار مبارک باده برای دو بخون تو جلسه از اعضا. گفتم خب همون مولا نصرالدین شدی رفته اون نشسته بود دیوار خانه خودش با یه دستش سینه میزد با یه دستش مشکم میزد. من چرا همچی کردی؟ گفت که والا چی کنم، دو تا همسایه داریم هر دوشون هم منو وعده گرفتن، یکشون پدرش مرده یکشون بچه عروسی، من هم میخوام تو هر دو شرکت کنم، با یه دستم دارم مشکم میزنم که تو عروسی شرکت کنم، با یه دستم برم دارم گریه میکنم که تو عزا شرکت کنم. برای من مهم یه زمان دل مردم نرم بود، یه زمانی مردم توجه به خدا براشون مهم بود. از بس داره در گناه انسان قوطه میخوره و جامعه ما آلوده به گناه میشه، متاسفانه داریم خیلی هم ارزش‌های اصیلمون از دست میدیم. این سه مسئله مهم، زنگار قلب، حجاب قلب، ترس شدید، اینا نتیجه چیه؟ دوری انسان از فطرتشه. اگر خدا توفیقی داد و انشاءالله زنده بودیم دنبال این قضیه، مسئله جریان شهوت و کنترل شهوت به عنوان جهاد اکبر رو ما به عنوان یک عامل بسیار مهم برای مبارزه با فشارهای روانی باید بحث کنیم. سلام علیکم.